بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مبارک امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز، ایام مبارک دهه فجر را که باید از بزرگترین ایام الله و از اعیاد بزرگ اسلامی و شیعی و انقلابی و اسلامی نامید، به پیشگاه مقدس منی از ارواح نافدا و همه دوستداران اسلام و انقلاب تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدواریم خدای متعال توفیق قدردانی از این نعمت و انجام وظیفه در مقابل اون را به همه ما مرحمت بفرمایید. حضور بنده در اینجا اصلش برای تشکر از زحماتی است که سروران عزیز در برپایی این همایش و سایر تلاش‌های علمی که انجام دادند و میدند به عنوان تشکر حضور پیدا کنم و اونچنان که خادمی در مقابل خدمت فرمایانش از ارادت و تواضع میکنه تشکر کنم که این زحمت ها را تقبل میفرمایند و انشاءالله ما هم به برکت تلاش های اونها مشمول ثواب الهی باشیم. ولی به هر حال آقایون به توقع دارند به عنوان یک ریش سفید، یک ریشی هم زمان به جنبانیم ما. ریش جنبانیدن ما هم در موارد مشابهش کلیشه ایست، همون کلیات ابوالبقا، این اسم ابوالبقا بقا داشته بود دارد برای ما هم. این کلیاتی سشاره می کنیم معمولا، اگه کسانی یادشون رفته باشه اون وقت خجالت نمی کشیم که دوباره بگیم. عمده تأکید بنده در اینجور همایش ها این است که ما از موضوع بحث رو خوب تنقیح کنیم و مفرداتی که در موضوع بحث ذکر شده اینا را تعریف کنیم، توضیح بدیم که منظور چیه. وقتی میگیم کلام چه نقشی در مبانی علوم انسانی دارد، اول خود کلام رو بگیم که این به عنوان یک علم است یا یک پیشفرض هایی است، جنبه علمی نداره، نه خودش ارزشی نداره، روی پیشفرض هایی میخواییم بس. اگه علم است، علم تعریفش چیه که شامل علم کلام هم میشه؟ خب این نکته بود که خوشبختانه من در چند دقیقه ای که گوش میدادم به فرمایشات عزیزان استفاده کردم که آقایون توجه کامل دارن به این که این رو باید تعریف کنیم و به یک تعریفی که در یک عهدی در یک دوره‌ای خیلی رواج داشته و اینا اکتفا نکنیم، ما باز تعریف کنیم علم را و یک تعریف قابل قبولی که بر همه علوم و تلاش‌های عالمانه‌ای که دانشمندان در سراسر عالم انجام میدن انطباق داشته باشه. خب این یک بابیست که چون آقایون خودشون توجه دارن بنده دیگه خیلی بازش نمی کنه، برای این معنا میتونیم این تعریف شبیه این تعریف را پیشنهاد کنیم. تلاش هایی که دانشمندان برای حل مسائلی که مورد نیاز انسان هست انجام میدند و نظریات مختلفی را ابراز میکنند و سعی میکنند از راه بحث و انتقاد به نتایج واقعی تر یا یقینی تر برسند. یعنی در واقع تعریفی است برای علمیدن، فلسفیدن، نه برای خود علم به عنوان یک امری که معرفت بهش تعلق میگیره، به خود این تلاش میگیم علم. حالا چه به نتیجه مثبت برسه، چه منفی، چه نظریهش اثبات بشه، چه نفی بشه، همه اینا علم است. اون چه عملا ما در چه علوم طبیعی، چه علوم انسانی، چه علوم دینی بحث میکنیم، همه همینجور هستن. در علوم طبیعی شاید از علوم پایه یکی از علمهای ثابت ترین علمها فیزیک باشه. خب ناراضی میفهمد چه فرضیات مختلفی در فیزیک مطرح بوده، در هر زمان یک فرضیه به طور قاطع مطرح میشده که نه او این یقینیست، شک و شبهی درش نیست. بعد معلوم میشد که نه این ضعف داره، به وسیله یک نظریه دیگری یا فرضیه دیگری تکمیل میشد و نهایتا همینطور هم ادامه داره، به کجا خواهد رسیدم نمیدونیم. یه وقتی این که عالم اجسام سه بعدی هستند، هیچ شکی درش نداشت، هیچ دانشمندی در این باره نظر مخالفی نداشت، تا اینکه از یک طرف در فلسفه اسلامی نظریه حرکت جوهری مطرح شد، در فیزیک جدید نظریه نسبیت آینشتاین مطرح شد و این را اومدن به عنوان بعد چهارمی برای عالم، که حالا اینو تطبیقش بر هم صحیح هست یا نیست حالا کاری نداره، ولی بر اساس این نظریه عالم میشه چهار بعدی. خب اون وقتی شد سه بعد شد چهار، اون وقتی میگفتن سه بعد گفتن غیر از این اصلا راهی نداره، همین است، فرض دیگری نمیشه که. وقتی چهار بعدی شد اون وقتی سوال مطرح شد آیا ممکنه یه روزی بگن پنج بعدی است؟ و اگه ثابت شد تا کی میتونه ادامه پیدا کنی؟ چون از یک نقطه بی نهایت خط خارج میشه، از تلاقی سه بعد میتونه یک بعد دیگری چهارم و پنجم و ششم و هفتم هم از همون نقطه بعدی ترسیم بشه و هیچ از نظر علمی و ریاضی محدودیتی نداری. خب تا کجا ممکنه پیش بری؟ من این سوال را یه وقت از یکی عزیزانی که حالا عیبم نداره من بگم، این آقای پسر آقای دکتر درخشان که الان در لندن هست و سال هاست که در اینجا ریاضیات عالی میخونه و یه نابغه است، چند سال پیش من لندن بودم مهمان ایشون بودیم، یه روزی پرسیدم همین مسئله را مطرح کردم که اگر عالم را چهار بعدی فرض میکنیم ممکنه یه روز پنج بعدی یا شش بعدی هم بشه، اصلا این مطرح شده جایی و اینا؟ گفت واقعا مطرح شده و تا هفت بعد فرض کردن و اما اینکه بیشتر از این هم میشه هیچ حد هستی نفی نمی کنی، نمیشه پیش گفت که بیش از این امکان نداریم. و هر حال یه هم چیزهایی هست که ما اینا همش علمه دیگه، چون وقتی سه بعدی بود، چون وقتی چهار بعدی شد، اگه یه روز پنج بعدی و شش بعدی و هفت بعدی هم بشه باز همون علم فیزیکی. علم یعنی همین، یعنی این تلاش هایی که برای حل این مسائل انجام میگیره اینا بگیم علم. چنان که در فلسفه تفلسف را میگیم فلسفه و در فقه تفقه را میگیم فقه. آقایون مشغول علم فقه هستن، یعنی تفقه میکنن، نظریات مختلف ابراز میکنن، نقد میشه، رد میشه، اثبات میشه و بالاخره گاهی به نتیجه یقینی میرسه که خودشون یقین میدونن و گاهی هم نمیرسه، به ظن اکتفا میکنن. در سایر علوم هم کمابیش هم اینجوری. حالا علوم انسانی شاید بیشتر از علوم پای و اینا این اختلافات درش دیده میشه. برای علم را باید تعریف کنیم که شامل علوم مختلفی از علوم انسانی و از جمله خود علم کلام هم بشه. خب وقتی ما میگیم علم کلام چه نقشی در علوم انسانی دارد، باید علوم انسانی رو تعریف کنیم. آیا تقسیم علوم به علوم تجربی و انسانی تقسیم حاضری است؟ و اصلا چگونه باید تعریف کرد ما علوم انسانی را در مقابل علوم تجربی، یا در علوم پایه و علوم ریاضی در ما وقیف را بگیم علوم انسان، یا علوم اجتماعی، نسبت بین علوم اجتماعی با علوم انسان، همه اینا قرار دادیه دیگه، تعریف باید بشه که ما منظورمون از علوم انسانی چه چیزهایی است. خب یه بخشی از علوم انسانی است که اصلا خودش زاییده علم کلام است، مثل فقه. تا ما مسئله کلامی نداشته باشیم، خدا و پیغمبر و دین ثابت نشه، جایی برای فقه باقی نمیمونه. در کلام باید ثابت بشه که انسان در مقابل خدا تکلیف دارد، و ما در فقه بیاییم از احکام تکلیفیه بحث کنیم، بگیم احکام خمسه رو اثبات کنیم، واجبه یا حرامه. اما اگر خدای پیغمبری دینی اثبات نشده باشه در علم کلام، اصلا جایی برای علم فقه نیست. و همینطور علم اصول بسیاری از علوم دینی دیگر. خب این منظور نیست، برای اینکه تأکید فرمودن که مبانی علوم انسانی، اونم نه یک علم انسانی خاص، بازی هم تأکید کردن در تعریف، در چیزی که بنده خوندن، چیزی که نسبت به همه علوم انسانی، حالا اگر مثلا بشه بگن به علوم انسانی، به یک علم خاص نباشه. پس اولا تعریف علم باید داشته باشیم، تعریف واژه علم است. بعد تعریف علوم انسانی داشته باشیم که اونم به نحوه خود، چون علوم انسانی واژه ترکیبی است، اولا ترکیب تعریف از انسان باید داشته باشیم تا ببینیم علوم انسانی چی هست. به هر حال از اینا گذشته، وقتی میگیم تأثیر علم کلام در اون علوم، یا علم کلام به معنای مبنایی از برای اون علوم، یا مبان مسائل کلامی به عنوان مبانی علوم، منظور از مبانی چیه؟ خب عنوان همایش مبانی علوم انسانی است، اما در ضمن بحث از روش ها و ایجاد مسئله و موضوع حرفا هم بحث شد. علم کلام فقط از لحاظ مبانی به اصطلاح معروف فنیش که وارث از اصول موضوعی که در یک علم اثبات میشه و در علم دیگه ازش به عنوان اصل موضوع استفاده میشه. منظورم از مبانی این است، یا مبانی وسیع تره. اگر اون باشه، اون در همه علوم انسانی جا نداره، فقط در نقشیست که میتونه در روش های علوم، در متدولوژی علوم دیگه اثر بگذاره، اونم به شرط این که علوم را طوری تعریف بکنیم که از مبانی وحیانی هم بتونه استفاده کنیم. چون باز هرچند علم الان تعریفش وسیع تر شده از اون علم پوزیتیویستی، ولی هنوز هم یه قید منفی ناگفته داره، و اینه که متکی به اتوریته نباشی، متکی به مبانی دینی نباشی. این یقیق نمیگن، اما درش مستدره. کما اینکه دموکراسی را که تعریف میکنن، اگر کسانی رأی دادن به یک حکومت اسلامی، میگن نه این دموکراتیک نیست، دموکراتیک نباید اسم دین توش باشه. انتخاباتی که در خیلی از کشورها انجام گرفت، چون حزب اسلامی برنده شد، گفتن دموکراتیک نیست. در یک اول شهر الجزایر بود برنده، بعدش هم در کشورهای دیگه میگه نه این که دین اومده توش دموکراتیک نیست. دموکراتیک اومده ایست که اصلا دین نقشی نداشت. علم هم میگه ولو این که حالا ما روش های دیگری را غیر از تجربه هم بپذیریم، اما دین و آیه و حدیث و اینا نمیشه، این علم نمیشه، اینا اتوریته هست و اینا دیگه نمیتونه جز مبانی علم باشه. کما بیشتر فرهنگ خود ما هم یه همچی چیزهای البته کمرنگش وجود داشته. آقایانی که بیشتر با فلسفه و اینا آشنا هستن میدونن که فلسفه با کلام خیلی میانه خوبی نداشته. متکلمی رو معمولا جدلی گین میگفتن. علت دو وجه داشته این که اینا جدلی میگفتن. یه وجهش این بوده که اینا مسائل کلامی رو میخوان با یک مقدمات اصول موضوعی اثبات کنن که خود اونها الان در مقام اثباتش نیستن. و این که ما بر اساس اصول مسلم چیزی رو اثبات بکنیم این جدل است. برهان اون است که متنی بشه بر بدیهیات فقط. اگر ما بر اساس اصول مسلم حجیت کتاب و سنت و این حرفا بحث کردیم، این چون برهان نیست پس جدل است. یکی هم این که روش های جدلی که متکلمی معمولا بحث میکنن به خصوص اشاعره و معتزله علیه هم دیگه، اینه که متکلمین که بیشتر ناظر بودن به همین متکلمین اهل تصنن، اینا رو میگفتن که اینا جدلگین هستن. یه همچو سابقه در فرهنگ خود ما هم هست که اگر چیزی اثبات مسئله مبتنی بر یک اثوریته‌ای باشه و با یک کتاب و سنتی بخوان اثبات بکنن، اینا علم حساب نمی کنن. میگن این جدل هست، این برهان نیست. و هر حال این رو بستگی داره به تعریف، به ما علم چگونه تعریف کنیم، روش رو چگونه تعریف کنیم، منظور از اصول موضوع چی باشه، منظور از مبانی چی باشه، و بالاخره متدولوژی جزء مبانی هست یا نه این یک مسئله دیگریست، مقوله دیگریست. مبانی چیزیست، متدولوژی مسئله دیگریست. همه اینا باید تعریف کرد کلمه کلمه که تا وقتی مورد بحث میشیم خلط نشه بحثا با هم. طبق یک اصطلاحی یک جواب مثبت پیدا میکنه، طبق اصطلاحی یک جواب منفی، غافل میشه که این طبق کدوم اصطلاح اینا به کار بود. علم که اینجا گفتیم به کدوم معنا گفتیم، مبنا که گفتیم به کدوم معنا گفتیم. اگه درست اینا مشخص نشه، تعریف نشه، خواه ناخواه در بین بحثا خلط ها واقع میشه و حل نهایی روشن و بس پیدا نمی‌کنیم. اینه که تأکید همیشگی ما که به صورت یک کلیشه در اومده در این همایش‌ها و اینا همه جا تأکید می‌کنیم، اینه که روی موضوعات بیاییم دقت کنیم، کلمه کلمه تعریف کنیم. وقتی میگیم تأثیر علم کلام در علوم انسانی، واژه‌ها را یکایک مفرداتش رو تعریف کنیم. منظورمون از این بعد در این بحث از این علم اینه. خب علم را اگه به یک معنا، علمی که در فلسفه و در منطق ابن سینا تعریف میکنن، علم را اون نمیدونیم اصلا چند تا مسئله در عالم داشته باشیم که اسمش را بذاریم علم. علم به ثبوت محمول برای موضوع و علم به محال بودن نفی محمول از موضوع. چند تا مسئله داشته باشیم به این صورت برای ما اثبات شده باید شمرد. دیگه بسیاری از علوم از این تعریف خارج میشه. اما اونی که مشهور است که مردم میگن علم فلسفه، علم فقه، علم اصول، علم روانشناسی، علم فیزیک، زیست شناس و همه علم ها میگن، این نیست. علم ها همین تلاش هاییست که علما میکنند شامل یک طیفی از مسائل میشه و طیفی از تحولات. همه این هم داخل دارن این علم است. هیچ کدوم از اینا نمیگن این خارج شده از علم. حالا به عنوان مثال ساده ای که به ما طلبه ها بیشتر روشن بکنه، مسئله نماز جمعه را یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، کدومش از فقه خارجه؟ اونی که اثبات میکنه که حرامه مثل بعضی از اخباریین، یا اونی که اثبات میکنه واجبه عینی است، کدومش از فقه خارج شده؟ و فقه هردش فقه. فقه هست به چه معنا؟ یعنی تلاشی است برای کشف رابطه بین این محمول و موضوع. حالا به هر جا بی انجام این تلاش، معمولا در حد زن نیست، گاهی زنهای خیلی ضعیفی است، گاهی زنهای قوی نظری که یقین میشی، اما اونجایی که به یقین برسه اون خیلی اوج علم است که این مطلبی رو برسونه به حدی که آدم هیچ احتمال ضعیفی ولو یک در هزار هم خلافش ندید. ولی براخر علم هم این هست. وقتی صحبت میکنیم که علوم انسانی کلام چه اندازه میتونه درش اثر داشته باشه، چه نقشی، همین علم ها را میگیم. علم های برهانی را نمیگیم. از علم برهانی چند تا داریم و چند تا در اون علم چند تا مسئله برهانی ثابت شده طبق تعریف داشته باشیم. در خود منطق هم مسائل وجود داره که اینجوری اثبات نمیشه. ولی زا بین خود بزرگان منطق هم اختلاف است. خود مسائل منطق که مبنای معرفت شناسی برای سایر علوم هست تا ارزیابی اونا، خود اونا ببینی اختلاف نظرهایی است داریش. پس علم خیلی باید دامنش رو وسیع تر گیره و در تعریفش یه مقداری سخاوت به خرج داد، شامل اینا میشه. و به هر حال حالا وقتی میگیم علوم انسانی، قطعا یه تعریفی باید بکنیم که شامل همین علوم انسانی رایج بشه دیگه. بلاد سر کیه میتوشه این راجب کی بخوام بحث بکنیم؟ وقتی اینا کاملا روشن شد و پذیرفتیم که منظور ما از همین هاست، همین تلاش هاییست که دانشمندان می کنن، می خواهم ببینیم کلام در اینا چه اثری داره. با توجه به اینکه می خواهم رابطه‌ای بین کلام و همه این علوم یا اغلب این علوم پیدا کنیم، تنها راجبه یکیش نمی خواهم بحث کنیم، اونم نه تنها علوم انسانی که اصلا برخواسته از علم کلام است، فرزند علم کلام است، مثل علوم دینی و فقه و اصول و امثال اینا، یا حتی تفسیر، علم حدیث، فقه الحدیث، همه اینها فروع این است که ما حدیثی داشته باشیم، پیغمبری، امامی، قول معتبری داشته باشیم. خود اینا زایده علم کلامه. اینم نمیگیم تو این بحث، این منظور نیست. و این معلومه که چه رابطه بین کلام و فرض کنید علم فقه هست، کسی تردیدی نداره. اما سایر علوم انسانی به خصوص، یا یه تعریفی که هم شامل فقه و اصول بشه هم سایر علوم انسانی که به نحوی روش‌های تجربی درش به کار گرفته میشه. حالا اگر قید نکنیم که از مبانی دینی استفاده نشود، ادعای ما این است که اگر این تعریف را ما بپذیریم درباره علم، باید در متدولوژی علوم تجدید نظر کرد. همین که عزیزان ما من رسیدن داشتن، اگر اشتباه نکنم و درست فهمیده باشن، داشتن دربارش بحث میگردن که آیا ما علم را به یه مسئله ای که فرض کنید در علوم روانشناسی، در جامعه شناسی، در علوم تربیتی، و یه مسئله ای را در اخلاق، در حقوق، در سیاست، یه مسئله را میخوام اثبات بکنیم، آیا ما حق داریم یک جایی از آیه قرآن، از حدیث استفاده کنیم یا نه؟ چه دلیلی داریم من که نباید این کار را کرد؟ حد اکثر میگن که این چون یقینی نیست، برای ما اثبات نشده، کسانی هستن اصلا قبول ندارن دین را، شما به چه معنا دارید به اینا استناد میکنید؟ خب اولا البته بنده حالا نهالی شده، اما نه وقت اجازه میده که وارده متن این مباحث بشن و علو صلاحیتشن رو ندارن و یه گوشه یه گوشه ای از یه حرفا به گوشمون خورده، یه چیزی بالاخره برای خالی نبودن عریضه وقت شما رو میگیریم. اولا ما در جای خودش اثبات میکنیم که هیچ علم تجربی با تجربه نمیتواند نتیجه یقینی اثبات کند، برای اینکه تجربی شرط نیست، استنتاجش کنترل تام بر جمیع شرایط پدیده است. ما باید این پدیده ای را وقتی میخوایم رابطه بین علت و معلول را کشف کنیم، باید شرایط محیط تجربه را کنترل کنیم یا عامل دیگری دخالت نکنه درش، و این کار اصلا میسر نیست، برای اینکه امروز ثابت شده امواجی هست که برای ما قابل شناخته شده نیست و در عالم در فضا هست، مرزم نمیشناسه و احتمال اینکه یه امواج دیگری هم باشه که هنوز داشت، تازه حالا چند دهه ایست به فرمایدی قرن نیست که امواج الکترومغناطیسی شناخته شدی، حالا فردا یه موج دیگری شناخته شد به تأثیری داره، در یک حالتی فرض کنید آب را در یک درجه معینی به جوش میاره، در یک درجه حالت دیگری نکمتر میشه. از کجا ما میتونیم بگیم که ما صد بار امتحان کردیم آب در فلان درجه حرارت به جوش می آید؟ میگن ما اینه که اون فلان امواج جریان داشته، اگر جایی برید که این امواج نباشه اینجوری نیست. بر احتماله. چی میتونه اینو نفی کنه؟ در این فضا فشار رو، فشار هوا رو تنظیم میکنیم، باید کنترل کنیم، حرارت رو تنظیم کنیم، نور رو تنظیم کنیم، شاید اینا مؤثر بشه در آزمایش ما. ما چه اندازه وسیله داریم برای که تمام اینا رو با دقت کنترل کنیم؟ یا آزمایشگری که تو آزمایشگاه داره تحقیق میکنه چه اندازه میتونه همه این شرایط رو کنترل کنه؟ چیزی عوض شد یا نشد؟ امواج جریان پیدا کرد یا نکرد؟ حرارت بالا رفت یا نرفت؟ نور بیشتر شد یا کمتر؟ یا سایر عوامل؟ از کجا میتونیم ما اینا رو کنترل کنیم؟ پس اصلا تجربه هیچ وقت نمیتونه نتیجه یقینی بده. این که میگیم نتیجه یقینی است، ما مسامحه هست و به همین دلیلی برمیگردیم به منطق خودمون، همون منطقی که پذیرفتیم، منطق ارسطویی، باید درش تجدید نظر کنیم. تو منطق تجربیات جز بدیهیات است. ما میگیم حتی نظری هم نیست، نظری یقینی هم نیست، چرا سبب این جز بدیهیات بشه؟ چه بدیهیاتی؟ با این همه شکوکی که درش میشه، خطای در ادراک، خطای در کنترل، عدم امکان کنترل شرایط پدیده‌ها و تحولاتی که درش پیدا میشه، که میشه نتیجه یقینی گرفت از این. خب پس اگه بنا باشه ما چیزی یقین نداشته باشیم بگیم علم نیست، ما کل تجربیات و علوم تجربی رو باید بشوریم، یقین نمیتونه بیاریم. و علاوه شما میگید یقین نداریم، خب ممکنه بنده هم که میخوام فیزیک بخونم هنوز یقین ندارم به نسبیت، من باید برم اونجا بخونم تا ثابت بشه. شما میگید ما یقین نداریم که خدا ما را اینه. خب ایرانیات نخوندید، فلسفه نخوند، بخونید تا یقین پیدا کنید. در برهان اقامه شده بر این که خدا وجود دارد، این شده اصل موضوع برای مسائل بعدی. یقینیست وقتی یقین شد از یه اصل موضوع یقینی در علمی نمیشه استفاده کرد. اثبات شد یقیناً، حالا فرض ما اینه که در علم کلام پیغمبری پیغمبر معجزه اینا اثبات میشه، با یقین اثبات میشه، با یقین شد میشه اصل موضوع. چرا اسمشو میذارید اتوریته؟ خودش اصل موضوع است، یقینیست. چرا علم نباشه و چرا نتونه این علم بسازد؟ خب البته راه طبیعیش تجربه هست، اما چرا این نتونه نقشی داشته باشه، کمکی کنه، نقبی کنه؟ علاوه بر این که تازه ما یه تجربه که یقینی داشته باشیم، میبینید این مسائلی که در علوم به عنوان تجربیات به خصوص غیر از علوم پایه مطرح میشه، اینها حتی ظن قوی هم ایجاد نمی کنه. ولذا در یک زمان چند تا دانشمند عالی رتبه درجه اول اختلاف نظر دارن و هر دو اهل این هستن، برجسته‌ترین عالمان این علم هم هستن، اما 180 درجه افکارشون با هم اختلاف داره. هر دو هم عالمن، این علم رو دارن بحث میکنن و هم بسیاری از مسائل علوم انسانی داریم که نظریات متفاوتی در یک عصر آن دانشمندانی دارن، در با بعد وسیعی بین اونها اختلافات شدید. خب اینا رو چرا نمیگید علم نیست؟ خب این شاهد بر اینه که حتی اطمینانی هم حاصل نشده، ظن قویی هم پیدا نشده با این همه اختلافاتی که درش هست. حالا مبانی روانشناسی رو ببینید، مکاتب مختلف روانشناسی چه اندازه با هم اختلاف داره، از رفتارگرایی بگیرید تا گشتالت. اینا رو من میخوام هر دوشم علم هست، هر دوشم روانشناسی هم، کسی اینا رو از روانشناسی خارجی نکرده. الانش هم نظریه گشتالت یه نظریه روانشناسی قابل بحثی است و هیچ کدوم از علم خارج نشده. پس اینجور نیست که ما وقتی بگیم علم هست حتما باید نتیجهش حتی اطمینان بخش باشه. نه، یه زن نمیاره، قابل بحث هست، یه نوع تأییدی میشه، ممکنه فردا هم ابطال بشه. علم اینه دیگه، علمی که محل بحثه ایناست. اصطلاحی ما جعل کنیم علم یعنی این، خب ما باید پاشم وایسیم و هرچی رو باید از علم خارج کنیم باید خارج کنیم. بگیم هیچ کدوم از اینا علمی هست، اصلا بشر چند تا علم چند تا دونه مسئله علمی داره، این که مشکلی حل نمی کنه. ما وقتی بحث می کنیم باید با طرف اصطلاحات مشترک داشته باشیم، تفاهم داشته باشیم. ما که میگیم علم به همون معنایی باید بگیم که اون طرف داره میگه، ولی من به یک معنای علم را اثبات کنم اون به یک معنای نفی کند، خب این کی بحث منتج میشه؟ این بحث در بحث باید اصول مشترکی باشه، اقل اقل نشین است که مفاهیم مشترک باشه. ما هر لفظی را میگیم با یک معنا طرفین اون لفظ رو به کار ببرن، اگه یک کسی به یه معنای گفت یکی به یه معنای دیگه این چه بحثی میشه؟ گفت اون شمشیر را به سر میزند اون سپر را به کمر گرفته، اون چرا دیبندیم؟ اون علم را به یک معنای اثبات میکنه اون به یه معنای دیگه نفی میکنه، چرا تضادی داره با هم دیگه؟ چه بحثی شد؟ در هر بحثی ما باید مفاهیم مشترک داشته باشیم، توافق کنیم برای این مفاهیم که ما در هر چی در اینجا میگیم به همون معنایی است که شما میگید، هر دو طرف یه معنا را اراده کنن. اون وقت ما میتونیم بگیم که علوم انسانی و تأثیر کلام در اونها به چه معناست. اگر اینجا به اینجا رسید که ما گفتیم مطلبی که برای اثبات کند خدا هست علم است، حالا اونا سابقا عبا داشتن که بگن این علم هم گفتن فلسفه هست، ولی زا فلسفه هست یعنی خیلی ارزشی نداره. پوزیتیویست ها اینجور تلقی میکرد، القا میکرد، ولی خب الان در بسیاری از محافل علمی دنیا اینجوری نیست، فلسفه هم رو علم میدن. خب اگر در این علم ثابت شد خدا هست، بعد از اون اثبات کردیم خدا پیغمبر فرستادیم و بالاخره اصول یک دینی ثابت شد، حالا 5 تا یا 3 تا یا 10 تا یا 5 تا یا بیشتر هر اندازه ثابت شد، در مورد ما ثابت شد که قرآن کتاب خداست، این به یقین ثابت شد طبق متدولوژی همین علم. اگه ثابت شد خب این میشه اصل موضوع برای مسئله بعدی و از محتوای قرآن استفاده کنیم برای اثبات این مسئله دیگه، البته به شرطی که مطلبی که ما از قرآن استنباط میکنیم خودش یقینی باشه، دلالتش قطعی باشه. داره به یک معنا وقتی میشه خود علم تفسیر میشه یک علم نظریات مختلفی داره، باید بگیم طبق ما این مفسر اینجور است طبق نظر ما مفسر ما، این به نوار اصل موضوع نمیشه. اما اگه به عنوان اصل موضوع میخوام بگیم میگیم در این علم ثابت شده، یعنی اتفاق نظر این علمای این علم برای این مطلب است. مفسرین قرآن برای این اختیار دارن که الهکم اله واحد یعنی اله واحد، این دیگه معناش این نیست که یعنی ارزش های مورد مشترک داریم یا نمیدونم ایدئال اخلاقی داریم، نه دیگه الهکم یعنی الهکم خدا یکیه. حالا یک کسی تفسیر میکنه اله یعنی ایدئال اخلاقی، اونم این چمر فرضی است وجود خارجی نداره. اگه یادتون باشه یه کار رو کردن تو اون کتاب توحید عاشوری اینجور تعریف شده که اصلا اله الله یعنی ایدئال اخلاقی، یعنی آدم ها یه فرضی میکنن یه موجودی هست که همه کمالاتی داره به سوی اون حرکت میکنن، برای اینکه یه چیز رو فرض کردن همه خوبی ها رو داره میخوان به اون شبیه بشن، ولی معناش اینه که وجود خارجی داره، یه ایدئالی است اله. یعنی خب این علم اینا نمیگه، قرآن شناسان الهکم یعنی اون خدایی که پرستش میشه وجود خارجی داره، آفریدگار عالم است، مربی عالم است و اله. بنابراین اگر چیزی با علم ثابت شد حجیتش یعنی قرآن کریم و با متد صحیح علمی، اونم علمی به همین معنایی که گفتم ثابت شده اعتبارش، میشه اصل موضوع بشه برای علوم دیگه، به دنبال اون و مسئله اسلامی سازی علوم معنا پیدا میکنیم. اگه اسلامی سازی معناش این است که محتوای این مسئله، پاسخی که به مسئله ها داده میشود، پاسخی مطابق منابع دینی باشد، یا مستقیما از منابع دینی گرفته شده یا موافق اوناست. اگه این گفتیم، این میتونه یک کار علمی باشه، برای اینکه منابع رو ما فرض کردیم اثبات شده و جیتش اعتبارش. این که میگیم اثاریته هست، این یک تسامحی در تعبیره، ولی یک اصل موضوع است، برهان داره، اثبات شده. حالا که اثبات شده بر اساس این مسئله دیگه رو میگیم. اما از کردم این فورا به ذهن نیاد که حالا در تفسیر آیات نظرها مختلفه، اونجایی که یقینی هست از میگه. یا سنت نبوی، اون سنتی که ثابت باشد، یا متواتر باشد یا با قرائن قطعی ثابت شده باشد، اونو میگیم مسئله که دین داره ادعا میکنه. ولی هر نظریه ظنی که یک فقیهی ابراز کرده یا مفسری، یعنی نمیشه پای دین گذاشت. وقتی دین میگیم یعنی چیزی که مورد قبول دین شناسان است، باید مسائل قطعی و اگه ضروری نیست لااقل قطعیاتی باشه، مسلماتی باشد. اون مسلماتو میشه گفت پای دین گذاشت. اون وقت اگه تعارض شد، یک اصل کلی داریم ما که این مسائلی رو که استنباط کردیم دلیلش کدوم قوی تره. اگه مسئله‌ای رو که شما به قرآن نسبت میدید دلیل ظنی داره، اون مسئله‌ای که با علم ثابت، در علم ثابت شده، دلیل یقینی دارد، علم مقدمه، و یقین از این ظن. اگه عکسش هست، این مطلب که از قرآن استفاده کردید یقینا قرآن همین رو میگه، اما علم درش شکوکی هست، احتمال داره فردا ابطال بشه، مثل اینکه ده ها بار این کار در تاریخ علم شده. قرآن کلام خداست، عوض نمیشه، اما اون ممکنه عوض بشه، پس قرآن مقدم است، به شرط اینکه نه چیزی که ما به قرآن نسبت میدیم ثابت باشد. این تعارض علم و دین حل می شود به اینکه ما ببینیم کدوم دلیلش معتبرتر است، اون در مقابل اون دلیل رنگ می بازه، تخصصا خارج می شه. اگر رسید به یک جایی که مساویه نتونستین تشخیصون، با توقف حل علمی نداره، مشکوک. بسیاری در علوم مسائل هست، در علوم دیگر هم هست، حل علمی نداشته هنوز. الان در طب هنوز مثلا داروی قطعی برای سرطان کشف نشده، ولی طوری نشده، شاید وقتی کشف بشه. ما تا حالا نفهمیدیم این اینجا این نظریه ظنی که از آیه استفاده میشه صحیح تر است، یا اون نظریه ظنی که با تجربه ثابت میشه. میگیم اگر خدا حتما این را فرموده، فقط به صورت تعلیق حرف خدا مقدس، او شک خطا نمیکنه. اما اگر ما اشتباه کردیم در فهم، با توقف کنیم، میگیم الا فرض این که خدا فرموده باشد، اون مقدم است، عملا نتیجه یقینی به ما نمیده. اگر این رو رعایت بکنیم در هم تعریفات و بعدم در حدود تأثیر یک علمی، قلمرو یک علمی چیا میتونه اثبات کنه و پابند به متدولوژی هر علمی باشیم، بسیاری از مسائل حل میشه. اغلب این نزاهایی که گاهی به بله پرخاشگری ها و حتی گاهی رعایت نکردن ادب می انجامد، برمیگرده به همین چیزهایی که مشارکات لفظی را درست تعریف نکردن، لفظ مبهمه، معناش درست روشن نیست، حد یک علمی گفتن این اسلام اینا میگه. چرا؟ چون در رساله عملیه فلان کس نمیشه. خب هرچی دور اسلام هم نشته که ما نمیتونیم بگیم این اسلام هست، این نظر یک اسلام شناسی است. وقتی میگیم اسلام با این موافقه یا مخالفه، باید مسلماتی باشد که همه اون اسلام شناسان قبول داشته باشن یا دلیل قطعی داشته باشن، اونها میتونیم به پای اسلام میزنیم. ولی باید بگیم نظریه ایست که به حسب ظن ما در اسلام اینجور اثبات شده و به حسب ظن دیگران با روش تجربی اون اثبات شده. کدومش واقعی است نمیدونیم. منتظر این تا یک دلیل قطعی تری پیدا بشه، ثابت بشه که این دلالت ظنی که ما به قرآن نسبت دادیم به فهم تبدیل بشه به دلالت یقینی، اون وقت معتبر مقدم خواهد، یا معلوم بشه که اون یکی یقینی است و این دلالت ظنی ما ضعیفتر بشه مبدل بشه وهم به وهم، اون دلیل علمی معتبرتر خواهد. ولی زاست که ما در بسیاری از فهم آیات قرآن به قطعیات دیگر رو منسوب می‌کنیم. وقتی میگن جا ربک، صرف نظر از حالا آیات دیگه، هر مسلمانی میدونه جا ربک یعنی معنیش نیست که خدا پادر این راه اومد اینجا. به چرا میگن؟ دلیل لبی عقلی دارد، قرینه قطعیه دارد که خدا جسم نیست، خدا راه نمیره. اینو از کجا یاد گرفتیم؟ از فلسفه یاد گرفتیم، از کلام یاد گرفتیم، در تفسیر ازش استفاده میکنیم. چرا؟ برای اینکه میدونیم اون یقینی است. این یک ظنی، ظن ضعیفی بود اولش، توهمی بود. ابن تیمیه میگه واقعیت نداشت. او گفت همونجور که از پله ها من میام پایین، خدا هم شب آسمان همینجور میاد پایین. از منبر اومد پایین، گفت خدا همینجور از پله ها میاد پایین. این توهمی بود، نادانی گفت این حرفا. عقل میگه محال است خدا چنین حرکتی داشته باشه، تحولی درش پیدا بشه. پس ما به قرینه دلیل عقلی تفسیر رو میفهمیم، معنای قرآن رو میفهمیم. اگر دلیل یقینی دیگری هم هر جا بود، اما یقینی بود، در مقابل دلالت ظنی تاب نمیاره. یعنی دلیل ظنی در مقابلش تاب نمیاره. اگه این مبانی رو درست در نظر داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل میشه و این همه کشمکش ها نیست. از اینکه وقت شما عزیزان رو گرفتم و تکرار مکرراتی بود و توضیح واضحاتی، معذرت میخوام. همه رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.